سلام و خسته نباشید، شما شنونده رادیو آزادی هستید و نیمه دوم این برنامه به برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته. همه حالا پیش از گزارش ها میپردازیم به خبرهای کوتاه. پیتر رینولدز، مردی 79 ساله بریتانیایی که با همسرش باربی در افغانستان زندانی اند، در خطر مرگ قرار دارد. این موضوع را روزنامه بریتانیایی گاردین روز یکشنبه به نقل از سارا، دختر این زوج، گزارش شده است. سارا گفت که پدرش داروی قلب مصرف میکند و از زمانی که به زندان تحت امنیت بالا منتقل شده است، وضعیت سلامتی وی وخیم‌تر شده است. سارا گفت که قفسه سینه و هر روز چشم پدرش عفونت کرده و به دلیل تغذیه نامناسب دستگاه گوارش او نیز دچار مشکل شده است. گفته می شود که این شهروند بریتانیایی قبل از زندان شدن نیز دچار حمله قلبی جزئی شده بود. طالبان ماه گذشته تایید کردند که این زوج بریتانیایی را که بنابر گزارش ها در افغانستان کار خیریه می کردند، در ولایت بامیان بازداشت کردند. در آستانه آغاز سال جدید تعلیمی، حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، از حکومت طالبان خواست که برای آینده روشن کشور درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان باز کند. کرزی تأکید کرده است که آموزش نه تنها یک حق، بلکه یک نیاز حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم افغانستان است. این درخواست در حالی مطرح می شود که طی چند روز آینده سال تعلیمی جدید در مناطق سرسیر کشور آغاز خواهد شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، ابتدا مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسدود شد و چند ماه بعد ورود دختران به پوهنتون‌ها نیز ممنوع اعلام شد. با این وجود طالبان تا کنون موضوع خود را در این زمینه تغییر ندادند. فرزاد منصوری، تکواندوکار برجسته افغانستان، در مسابقات اوپن بلژیم 2025 موفق به کسب مدال نقره شد. این رقابت ها با حضور برترین تکواندوکاران جهان در تاریخ 15 و 16 مارچ در بلژیم برگزار شد. منصوری با شکست دادن رقبای فرانسوی و هلندیش به مرحله نهایی راه یافت، اما در مسابقه فاینال در برابر حریف آمریکایی شکست خورد و از کسب مدال طلا باز ماند. اخیراً در حملات هوایی اسرائیل دست کم 15 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. این در حالی است که میانجیگران عرب و آمریکایی در تلاشند تا آتش بس شکننده بین اسرائیل و حماس را تقویت کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مقامات فلسطینی می گویند که با وجود یا آتش بس 19 جنوری، ده ها نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر تلفات اخیر در حملات روز شنبه گزارش شده که 9 فلسطینی از جمله 4 خبرنگار در شهر بیت اللهیه کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که 6 نفر کشته شده اعضای شاخه مسلح حماس و جهاد اسلامی اند. حماس هم این موضوع را رد کرده است. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز یکشنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین و بازگرداندن ثبات به سوریه گفتگو کرد. بر اساس بیانیه دفتر اردوغان، ترکیه حمایتش را از ابتکارات ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده و بر همکاری مشترک برای رفع تحریم‌های سوریه تاکید کرده است. اردوغان تأکید کرد که برای توسعه همکاری در صنعت دفاعی میان ترکیه و ایالات متحده لازم است تحریم‌های قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌های ساتسا پایان یابد، روند خرید جت‌های جنگی F-16 توسط انقره تکمیل شود و ترکیه مجدداً در برنامه جت‌های جنگی F-35 مشارکت داشته باشد. مطالب مهم این برنامه: نگرانی ها از افزایش فشارها و محدودیت ها بر خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن در افغانستان. وضعیت خبرنگاران زن افغان در کشورهای همسایه چگونه است؟
ما میبینیم در ماه مبارک رمضان، گرچه باید اینا این کار نکنه، اما بازم میاین در شهرک ها و جایی که افغان های ما بسیار زود حجوم دارد زندگی میکنه.
لحظه شماری ها برای آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان. روایت دختران محروم از آموزش در این کشور چیست؟
افسرده شده ایم کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
شکایتی دست فروشان کابل از آزار و اذیتشان از سوی شاروالی طالبان.
اگر جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تولد جای مشخص نه کجا هست، هر روز موقعیت ها تغییر میکنه، هر فلان میایه در طرف دوید از طرف عمومی یاده نمید.
در مسائل جهان هم داریم که در ادامه تلاش ها برای برقراری آتش بس در جنگ اوکراین، این هفته رئیس جمهورهای ایالات متحده و روسیه با هم گفتگو خواهند کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از خبرنگاران زن افغان به دلیل فشارها، تهدیدها و محدودیتها به کشورهای دیگر پناه بردند و میگویند زندگیشان تحت شدیدترین مشکلات میگذرد. چند تن از این خبرنگاران زن در گفتگو با رادیو آزادی مشکلات خود را مطرح کرده و خواستار تأمین امنیت بهتر و رعایت حقوقشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از خبرنگاران زن افغان به دلیل فشارها، تهدیدات و محدودیت‌ها به کشورهای دیگر پناه بردند و می‌گویند که زندگیشان را همراه با مشکلات می‌گذرانند. تعداد از سازمان‌های حامی رسانه‌ها نیز می‌گویند که وضعیت خبرنگاران در افغانستان نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه‌ای که روز یکشنبه به پیشواز روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفت که روند محدود کردن آزادی‌های رسانه‌ای در افغانستان وارد مرحله جدید و پیچیده‌ای شده. خانه آزادی بیان پیشتر اعلام کرده بود که از زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، 86% خبرنگاران زن در افغانستان شغل خود را از دست دادند و یا قادر به کار آزادانه در رسانه‌ها نیستند. این گزارش می‌افزاید که در این مدت بسیاری از خبرنگاران تهدید شدند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، زندان شدند و اکنون با مشکلات اقتصادی، ترس و فشار روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. هیله شمس خبرنگار افغان در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
مگر با افغانستان که ما در افغانستان با مشکلات و محدودیت های زیاد مواجه هستیم و اکنون وضعیت برای خبرنگاران ایجاد شده که خبرنگاران زن مجبورند استفاده هم و در خانه بمانند.
یک پل انسان وقتی استفاده ورکلی.
این در حالی است که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان، بیش از 80% خبرنگاران زن افغان شغل خود را ترک کردند و بسیاری از آنها به کشورهای دیگر پناه بردند. مینا اکبری خبرنگار زن افغان که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان پناه برده بر رادیو آزادی گفت:
ما میبینیم در ماه مبارک رمضان، گرچه باید اینا ای کار نکنه، اما بازم میان در شهرک ها و جایی که افغانهای ما بسیار زود هجوم دارد زندگی میکنه، اینا چاپا میزنه میایه و تا خانهایشون را تک تک میکنه که برش مبرای ویزیش میبینه. اگر ویزیش وقتش کم مانده باشه هم میبره با خود، و اگر ویزیش اکسپایر شده باشه و اگر طفل باشه، خانم باشه، آقا باشه، برش لیاز نمیکنه، با خود میبره.
به گفته مینا اکبری، بازگشت به افغانستان برایش کار ساده نیست. حکومت طالبان میگوید که از خبرنگاران و رسانه‌ها بر اساس ارزش‌های اسلامی و منافع ملی حمایت می‌کند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر خبرنگاران زن را نگران کننده می‌دانند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
بیشترین خشونت‌هایی که توسط این گروه بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال شده، خبرنگاران با نور تحت فشار قرار داده که ما در این سال شاهد متوقف شدن چندین رسانه بودیم که متاسفانه در بین این رسانه ها یک تعداد از رسانه ها مانند رادیو بیگم رسانه‌ای بود که شماری از زنان در این رسانه کار میکردن و فعالیت داشتن. کارمندان این رسانه هم توسط گروه حاکم بازداشت شدند و همچنان دستورالعمل‌های فراقانونی که از طرف این گروه صادر شده و باعث شده محدودیت‌های بیشتری بر روند کاری زنان خبرنگار در داخل افغانستان وضع شود.
این در حال است که در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که به دنبال اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت حاکم 50 خبرنگار دستگیر شدند و فعالیت 22 رسانه به تعویق افتاده است.
برنامه را با مشکلات خبرنگاران افغان در افغانستان ادامه می دهیم. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل در این کشور افزایش یافته است. این مرکز دیروز در گزارش وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 1403 را نشر کرد. همزمان شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند کار در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. سهر لوال این جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روند سرکوب آزادی رسانه ها در سال جاری خورشیدی در افغانستان وارد مرحله تازه و پیچیده ای شده است. این مرکز با نشر گزارش خود در مورد وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 1403 افزوده که در 12 ماه گذشته دست کم 172 رویداد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت 22 رسانه ناشی از اعمال محدودیت های تازه اداره حاکم و بازداشت 50 خبرنگار را ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در سال جاری خورشیدی حدود 24% نسبت به سال قبل که 139 رویداد نقض حقوق آنان ثبت شده بود افزایش یافته است. در این گزارش که یکشنبه 26 اوت و به مناسبت فرارسیدن 27 اوت روز ملی خبرنگار نشر شد آمده که در سال 1403 با اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر محتسبان طالبان بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه ها تعیین کرده و در موارد مستقیم یا همراه با اداره استخبارات آنان علیه رسانه ها و خبرنگاران اقدام کردند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به دست نیاورند وضعیت بدتر از این خواهد شد و مشاهد بقرنج در شدن اوضاع رسانه ها و خبرنگاران در داخل افغانستان خواهیم بود و این واقعا نگران کننده است.
در این گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که در سال 1403 اداره حاکم با صدور 5 دستورالعمل جدید محدودیت های بیشتر شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در برخی ولایت ها، ممنوعیت پخش زنده برنامه های سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از تهیه و نشر برنامه های انتقادی درباره قوانین و سیاست های حکومت طالبان، ممنوعیت دعوت از مهمانان رسانه‌ای بدون تایید طالبان و الزام رسانه ها به استفاده از واژه های شهید و شهادت برای مقام های کشته شده طالبان وضع کرده است. همزمان شماری از خبرنگاران در افغانستان در آستانه روز ملی خبرنگار 27 اوت از محدودیت های شدید در دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. یکی از خبرنگاران در ولایت کابل که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
"وسوسه خبرنگاران جریان دارد و خبرنگاران هنوز هم به اطلاعات درست دسترسی ندارند و همواره از سوی نیروهای امنیتی مورد آزار زیاد قرار می گیرند."
یک خبرنگار زن در یکی از ولایت‌های افغانستان که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
فقط مشروط به چیزی شده که اونها می‌خواهند، چیزی که حقایق مگر اونها می‌تواند از تحت بررسی نظر دید از اونها بگذره، اگر هر حرف باشه باید اجازه گرفته شود.
حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته که از خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی حمایت می‌کند و افزوده که هیچ خبرنگاری به خاطر وظیفه‌اش نزد آنان زندانی نیست. اما بر اساس گزارش‌ها طالبان در بیش از 3 سال گذشته شماری از خبرنگاران را بازداشت کردند که برخی از آنها آزاد شدند، اما برخی دیگر مانند رحیم سعیدی و مهدی انصاری هنوز در زندانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که چند روز با آغاز سال جدید تعلیمی باقی مانده، حکومت طالبان برای چهارمین سال متوالی هنوز هم رفع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام نکرده است. تعدادی از دانش آموزان محروم از آموزش، خانواده ها و معلمانشان می گویند که با گذشت هر روز نگرانی آنان در این مورد بیشتر می شود. وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بازم جزئیات بیشتر از سحر لیوال.
چند روز تا شروع سال تعلیمی جدید مانده، ولی فعلا در خانه نشستم.
افسانه باشنده ولایت غزنی است که سال گذشته صنف ششم را به پایان رسانیده. او روز یک شنبه 26 اهود در صحبت با رادیو آزادی افزود:
خواستم از حکومت فعلی ای است که زودتر در مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند. افسرده شدیم کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
یک دانش آموز دیگر محروم از آموزش در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
واقعا گپ قابل نگرانی است. اون پدر مادر ما و بسیار زحمت و خواری شب و روز کار میکردن تا ما یک جای برسیم و ما درس بخوانیم، اما فعلا وضعیت قسم شده، چون دخترها مکتب نمیره یک دهنده نامعلوم به سر میبریم.
این وضعیت نامعلوم خانواده های این دانش آموزان را نیز نگران کرده است. یک باشنده ولایت ننگرهار که پدر سه دختر محروم از آموزش است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
برای یک پدر بسیار دشوار است که ببیند دخترانش از حق آموزش محروم شدند. تحصیل زمینه ساز آینده روشن و مستقل برای آنان است. این مسئولیت حکومت است که بار دیگر فرصت تحصیل را برای دختران فراهم کند.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان، در مورد اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال تعلیمی 1404 به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.5 سال قبل، آنان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند. در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده بود که منتظر دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبرشان هستند و برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم طرز العمل تدوین خواهند کرد، اما تاکنون هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. شماری از معلمان مکاتب دخترانه میگویند که هر سال با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید خانواده ها به آنان مراجعه میکنند که شاید این بار اجازه آموزش دختران صادر شود. گلرخ یارمل، یکی از معلمان مکاتب شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
همه سال این وقت سال که میشه شاگردای ما به مکتب بسیار زیاد مراجعه میکنن که بپرسن استاد ما به سال وقتی مکتب میاییم یا نمیاییم، و این بسیار بر ما هم انگیز است.
حکومت طالبان نه تنها دختران را از مکاتب متوسطه و لیسه، بلکه از تحصیلات عالی حتی در رشته های طبی نیز محروم کرده است. محدودیت های طالبان بر آموزش دختران با واکنش های گسترده همراه بوده است. به تازگی در 15 اهود کمپاین ملی حمایت از آموزش دختران با انتشار بیانیه ای از حکومت طالبان خواست تا این ممنوعیت غیر عادلانه و غیر قانونی را لغو کند. در این بیانیه تاکید شده که موضوع تحصیل دختران خط سرخ ملت است و طالبان نباید انتظار مشروعیت و حمایت از مردم را داشته باشند، مگر اینکه این حق را به دختران برگردانند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با ادامه جنگ 3 ساله اوکراین، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ شدت گرفته است. انتظار می‌رود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، این هفته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفتگو کند. استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، دیدار آخر خود با پوتین را مثبت ارزیابی کرده و از احتمال پیشرفت در مذاکرات خبر داده است، در حالی که دو طرف همچنان به تبادل حملات ادامه می‌دهند. فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این هفته با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین درباره راه های پایان دادن به جنگ 3 ساله در اوکراین گفتگو کند. استیف ویتکاف نماینده آمریکا که روزی یکشنبه با شبکه CNN صحبت می کرد مذاکرات هفته گذشته خود با پوتین در مسکو را مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرد که پیشرفت واقعی در مسیر پایان دادن به این درگیری حاصل شود. ویتکاف که روز پنجشنبه شب با پوتین دیدار کرده گفت که گفتگوی ترامپ و پوتین واقعا خوب و مثبت خواهد بود. و افزوده که در حال گفتگو با مقامات اوکراینی نیز است. ترامپ در تلاش است تا حمایت پوتین را برای پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه که اوکراین هفته گذشته آن را پذیرفت جلب کند. این در حال است که هر دو طرف همچنان به تبادل حملات هوایی سنگین ادامه دادن و روسیه به بیرون راندن نیروهای اوکراینی از مواضع چند ماهه‌شان در منطقه کورسک در غرب روسیه نزدیک‌تر شده. ترامپ روز جمعه در یک پست شبکه اجتماعی خود نوشت که احتمال بسیار خوبی وجود دارد که این جنگ وحشتناک و خونین سرانجام به پایان برسد. او همچنین گفت که از پوتین درخواست کرده که هزاران نیروی اوکراینی را که در روسیه در حال بیرون راندن از کورسک است از بین نبرد. پوتین گفته که درخواست ترامپ را برای حفظ جان نیروهای اوکراینی در صورتی که تسلیم شوند رعایت خواهد کرد. کرملین همچنین روز جمعه اعلام کرد که پوتین از طریق ویتکاف پیامی درباره طرح آتش بس به ترامپ ارسال کرده و نسبت به دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ خوشبینی محتاطانه دارد. در مصاحبه جداگانه در برنامه‌های تلویزیونی روز یکشنبه، ویتکاف وزیر امور خارجه مارک روبیو و مشاور امنیت ملی مایک والتس تأکید کردند که همچنین چالش‌های برای دستیابی به آتش بس وجود دارد و حتی بیشتر از آن رسیدن به توافق نهایی صلح دشوار خواهد بود. ترامپ هشدار داد که اگر آتش بس برقرار نشود، درگیری میان مسکو و کیف ممکن است به جنگ جهانی سوم تبدیل شود. دولت او هفته گذشته اقدامات را برای تشویق همکاری بیشتر بر سر آتش بس انجام داد. روز شنبه ترامپ اعلام کرد که نقش جنرال کیت کلاک از فرستاده ویژه برای اوکراین و روسیه به طور خاص به اوکراین محدود شده است، زیرا مقامات روسی خواستار حذف او از مذاکرات صلح بودند. بر اساس اعلامیه دولت ترامپ، مجوزی که به شرکت‌های آمریکایی اجازه انجام معاملات انرژی با مؤسسات مالی روسیه را می‌داد، هفته گذشته پایان یافت که این امر فشار بر پوتین را برای پذیرش توافق صلح افزایش داده. همچنین وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی تحریم‌های احتمالی علیه شرکت‌های بزرگ نفتی و خدمات نفتی روسی است، اقدامی که در ادامه تدابیری است که پیشتر دولت بایدن اتخاذ کرده بود.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه می رویم و پاکستان، جایی که تنها 2 هفته تا پایان مهلت خروجی مهاجران افغان دارای کارت‌های ACC باقی مانده است. این مهاجران که به دلیل تصمیم پاکستان باید آن کشور را ترک کنند، می گویند که بسته بودن گذرگاه تورخم و مشغولیت‌های کارشان در پاکستان بازگشت آنها را در این مدت کوتاه دشوار ساخته است. این در حالی است که اخیراً معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت یا UN در افغانستان از اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است. سنا کاکر به جزئیات این موضوع پرداخته.
در حالی که روزهای محدود به مهلت اخراج مهاجران افغان مقیم پاکستان دارندگان کارت‌های ACC باقی مانده، شماره از آنان امیدوارند که پاکستان تصمیم خود را تغییر دهد. پاکستان از مهاجران افغانی که این کارت‌ها را دارند خواسته که تا 31 ماه جاری میلادی، یعنی تا 2 هفته دیگر، آن کشور را ترک کنند. خانولی، یک مهاجر افغان در راولپیندی که دارای کارت ACC است، میگوید که سالهاست در این شهر کار میکند و ترک آن در این مدت کوتاه برایش غیر ممکن است. او روز یک شنبه 16 مارس به رادیو آزادی گفت:
دغلت زمون په پاکستان
کار روزگار ما اینجاست. ما وقت زیاد را اینجا سپری کردیم. در وطن ما کار وجود ندارد و اوضاع آنجا نیز خراب است. ما چگونه در چنین وضعیت اینجا را ترک کنیم؟
حاجی آقا، مهاجر افغان مقیم کویته بلوچستان و دارنده کارت ACC، میگوید فرزندانش درس میخوانند و اگر آنها به وطنشان برگردند از تعلیم و تحصیل محروم خواهند شد.
در بشر حقوق
باید بر اساس قوانین بین المللی مهاجرت با ما رفتار شود. اگر ما به آنجا برویم، مکتب و شفاخانه وجود ندارد. ما در آنجا چه خواهیم کرد؟
این مهاجران افغان ادعا می کنند که با وجود این که به مهلت تعیین شده وقت باقی مانده، اما پلیس پاکستان دستگیری، آزار و اذیت و گرفتن پول از آنها را افزایش داده است. پاکستان در هفته مارس اعلام کرد که مهاجران افغان که کارت‌های ECC دارند باید تا ختم ماه مارس این کشور را ترک کنند. وزارت داخل این کشور هشدار داده که اگر تا تاریخ مشخص شده این مهاجران کشور را ترک نکنند، در برابر آنها اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، بیش از 800 هزار مهاجر افغان در پاکستان دارای کارت‌های ECC هستند. این کارت‌ها در سال 2017 سوی حکومت پاکستان برای مهاجرین افغان صادر شده است. اخیراً موتیا مسکون، معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان، از اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که اخیراً در شبکه اکس خود منتشر کرده، آمده است که موتیا مسکون در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت روی ایجاد تسهیلات لازم برای مهاجران که از پاکستان اخراج می‌شوند بحث کرده تا به خانواده‌های متاثر به موقع رسیدگی صورت گیرد. در اعلامیه آمده که برای مهاجران بازگشت کننده کمک‌های نقدی و غیر نقدی صورت خواهد گرفت. این در حالی است که پیش از این نیز شماره از مهاجران که از پاکستان برگشتند در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتی که با آن در کشور روبرو اند شکایت کردند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در پی اعلام طرح بازگشت خارجیان غیرقانونی دولت پاکستان از 15 سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 843 هزار افغان از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند.
در این بخش می‌پردازیم به مشکلاتی دست فروشان در کابل. آنان شکایت دارند که مسئولان ریاست شهرولی طالبان مانع کارشان می‌شوند. آنان در صحبت با رادیوزادی گفتند که برای کاروبارشان جای مناسب در نظر گرفتن نشده و خودشان توان پرداخت مالیات بلند و کرایه دکان را ندارند. سنا کاکر در این گزارش با برخی از آنان صحبت کرده.
یکی از جاده‌های شهر کابل است که تعداد زیادی از دستفروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی‌اند که مسئولین ریاست شهرولی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می‌شوند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از اینکه توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند، مجبورند بر روی جاده‌ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شهرولی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته، کراچی‌هایشان ضبط می‌شود. این دست فروشان همچنان شاکی‌اند برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه استاد میشیم؟ از طریق شهرولی میایه، کراچی ما را میبره، به طاقم ما را نیمانه. وقتی که ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما همونجا یک لقمانان در پیدا کنیم، تو نموز جای مناسب هم که از برای ما تدارک نمیکنن که کراچی ها را میبره تا داغستانگاه است که کشنه گردیم و پس پیداش کنیم، امکانات نمیباشه. بازی مردم که اتحاد و توانمندی داره پس غرکی خدا نگیره که نیم کراچی هم از دست میتونم.
یکی دیگر از آنها که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت مشابه دارد.
دیگه یک بار غرفه ساختن و غرفه ها را فرض کردن، دوباره مارکت ساختن و بزنی مستقر کردن. ولی تا تکر جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تا بودو تو جای مشخص نشده. هر روز مارکت ها تغییر میکنه، هر فلان بیایه یا در طرف دو در سرگ عمومی یاده نمیده که ما در سرگ عمومی جایی که بیربار است دوباری پراکل احساس کنیم و خرید پروت کنیم.
مسئولان ریاست شهرولی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دستفروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دست فروشان از نعمت الله بارکزی، سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شاروالی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دست فروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دست فروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرو اند.